ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. علی خامنه‌ای میگوید خطرناکتر از ناوهای آمریکایی سلاحی است که میتواند آن را به قعر دریا بفرستد. قوه قضاییه از تشکیل پرونده قضایی برای حدود 23 هزار نفر خبر داد. و حجم ترافیک اینترنت ایران از 22 بهمن به نصف کاهش یافته است. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری از رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت خطرناکتر از ناوهای آمریکایی سلاحی است که میتواند آن را به قعر دریا بفرستد. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با گروهی از مردم آذربایجان شرقی این گفته‌ها را در واکنش به تهدید نظامی ایالات متحده بیان کرد. او همچنین درباره مذاکرات هسته‌ای که هم‌اکنون در ژنو در جریان است، از رویکرد طرف آمریکایی انتقاد کرد و گفت چرا وقتی می‌خواهند مذاکره کنند نتیجه آن را هم تعیین می‌کنند.
خب تو میگی بیا با هم حرف بزنیم درباره فلان موضوع به توافق برسیم. چرا نتیجه رو معین می‌کنی؟ باید حتماً به این توافق برسیم. و این ابلهانه است.
نمایندگان تهران و واشنگتن در حالی برای دور دوم مذاکرات به ژنو رفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است گزینه نظامی در صورت به نتیجه نرسیدن مسیر دیپلماتیک آماده استفاده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین شب گذشته مذاکرات امروز را بسیار مهم توصیف کرد و گفت که به نظر او تهران این بار انگیزه بیشتری برای گفتگو دارد. آقای ترامپ در این حال جمهوری اسلامی ایران را مذاکره کننده سرسخت و بد توصیف کرد و افزود فکر نمی‌کند تهران بخواهد پیامدهای نرسیدن به توافق با آمریکا را تحمل کند. اسقر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی آماری تفکیکی از پرونده‌های بازداشتی‌های اعتراضات دیماه ارائه داد که نشان می‌دهد در جریان سرکوب اعتراضات دیماه دست کم برای 23 هزار نفر پرونده قضایی تشکیل شده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد بسیاری از بازداشت شدگان که در اعتراضات دیماه شرکت کرده بودند اما به گفته او به اموال عمومی یا افراد خسارت نزده بودند آزاد شدند. این در حالی است که بر اساس آمار تجمیعی هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مستقر در آمریکا، شمار بازداشت‌ها بیش از 53,000 مورد بوده و شمار احضارها نیز بیش از 11,000 مورد بوده است. بنابر اعلام هرانا، دامنه برخوردهای امنیتی، قضایی و اداری علیه معترضان، طیفی از وکلا، پزشکان، فعالان صنفی، دانشجویان و نوجوانان را در بر گرفته است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اطلاع رسانی دقیق درباره بازداشت افراد، اتهام آنها و نحوه رسیدگی به پرونده ها خودداری می کند و همواره متهم به نقض حقوق شهروندان در اجرای دادرسی عادلانه است. رسانه حوزه فناوری دیجیاتو با استناد به داده‌های شرکت کلاودفر گزارش داده که از تاریخ 22 بهمن ماه حجم ترافیک اینترنت کشور به دلیل اعمال محدودیت‌های عمدی بر زیرساخت‌ها با افتی چشمگیر روبرو شده و تقریباً به نصف رسیده است. این گزارش میزان کاهش تبادل اطلاعات اینترنتی در ایران را تا 45% برآورد کرده است. این افت محسوس از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده و همچنان کل جریان تبادل داده در شبکه اینترنت کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در همین حال شمار زیادی از کاربران داخل کشور هم در روزهای اخیر از اختلال گسترده و کاهش محسوس کیفیت اینترنت خبر دادند. نیروی هوایی اوکراین امروز اعلام کرد که روسیه در جریان حملات شبانه حدود 400 پهپاد و 29 موشک به سمت اوکراین شلیک کرده است که در جریان این حمله کیف توانسته بیشتر آنها را ساقط کند، اما برخی نیز به 13 هدف مختلف در سراسر اوکراین اصابت کردند. این حملات در حالی انجام شده که قرار است امروز دور جدید گفتگوها میان اوکراین، روسیه و آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین در ژنو آغاز شود. وزیر خارجه اوکراین در واکنش به حملات شبانه روسیه علیه اوکراین، کرملین را متهم کرد که صلح را نادیده می‌گیرد. آقای سبیها می‌گوید اهداف این حملات زیرساخت‌های انرژی و غیر نظامی بودند. و با این خبر از اوکراین میرسیم به پایان خبرهای این بخش. سپاسگزارم که همراه ما هستید. اخبار و گزارش‌های رادیو فردا را همچنین میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com و یا حساب‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام دنبال کنید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.
ما پاراگراف اول
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شاهزاده رضا پهلوی، چهره مخالف حکومت ایران که همزمان با اعتراض‌های دیماه 1404 فعالیت‌های سیاسی خودش برای آنچرا که رهبری دوران گذار می‌نامد گسترش داده، با انتشار پیامی خطاب به هواداران خود از آنها خواسته با رفتار شایسته و خیشتنداری کامل به اعتراض‌ها ادامه بدهند و حواسشان به حاشیه سازان به گفته او باشد و بدانند که این پیام به ایرانیان داخل و خارج از ایران هم منعکس می شود. در روزهای گذشته ویدیوهای بسیاری به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی به نمایش در آمد از رفتار بعضی از معترضان که گلایه‌هایی رو هم با خودش به دنبال داشت. شاید در اینجا ما به یک موضوع مشترک برسیم و درباره‌اش کمی باید فکر کنیم. فرهنگ اعتراض چیست؟ و چرا در فضای امروز ایران معترضان از مناظره فاصله گرفتند و به مقابله رو آوردند؟ نقش حکومت و رهبران اپوزیسیون در غیبت احزاب سیاسی چیست؟ در پاراگراف اول در میانه تشویش هزار آیا و وسواس هزار اما با مهمانان من در ادامه همراه باشید. یکی از مهمانان من کاظم کردوانی است، پژوهشگر و جامعه شناس ایرانی، از فارغ التحصیلان مدرسه البرز تهران، از اعضای هیئت مدیره کنفدراسیون دانشجویی و از اعضای کانون نویسندگان ایران هم هستند آقای کردوانی. همچنین مهمان دیگرم کاستیل حیدری، هنرمند و فعال سیاسی که فعالیت‌های سیاسی خودش رو از سال 88 خورشیدی شروع کرده و در حدود تقریباً 6 ساله که از ایران خارج شده، از اعضای گروه سیاسی ولت که در راستای سیاست‌گذاری برای اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنه. من به هر دو میهمان پاراگراف اول خوش آمد میگم و اجازه بدید که آقای کردوانی از شما آغاز کنیم و به این بپردازیم که آنچه که ما داریم می‌بینیم در شکل برخوردی که حالا به ویژه این رو شاید پررنگتر در جامعه خارج از ایران ببینیم و در خود ایران هم خب به واسطه حالا اون گره هایی که وجود داره، نبود احزاب سیاسی، فشار سیاسی، سرکوب، خب این میتونه در جایی شکل احساسی تر به خودش بگیره و بروز پیدا کنه. اما در خارج از کشور خب ما با این مسئله روبرو نیستیم، اما به نوع دیگه‌ای این روزها شاید یک ادبیات خاص رو داریم ببینیم. دلیل این ادبیات خاص و اصلا اینکه جامعه به جایی که با هم مناظره بکنه درباره مسائلی که سرش اشتراک نظر نداره و بیشتر شکل مقابله‌ای داره میگیره چیه؟ چرا ما به این سمت اومدیم؟ شما تجربه به هر حال انقلاب 57 رو هم داشتید و فضاهای اون دوره رو هم به هر حال مرور کردید به واسطه فعالیتاتون، اما در این نقطه و در این سالها ما چنین چیزی رو به این شدت شاهد نبودیم که بعد از دیماه 1404 بروز کرد.
درود فراوان بر شما و بر تمام کسانی که به این صدا گوش میدهند و از این موقعیت استفاده میکنم. باز هم تحصیت میگم به جامعه ایران، به مردم ایران، برای این فاجعه بزرگی که در جامعه ما اتفاق افتاده و خودم رو شریک همه عزیزانی میدونم که عزیزان خودشون رو از دست دادن. من البته نمیخواستم چون شما اسم آوردید در شروع برنامه‌تون، من به هیچ اسمی نمیخواستم بپردازم. من میخواستم راجع به یک موضوع بسیار مهم اجتماعی صحبت بکنم.
البته من این اسم رو به دلیل که ایشون واکنش نشون داد، تنها رهبر اپوزیسیونی بود که اومد و واکنش نشون داد، حالا به هواداران خودش به عنوان یک مثالی که تازه از راه رسیده بیان کردمش.
البته خیلی بهتر خوب بود که مثلا پیش از هر کسی به همسرشون بفرمودن که مدت هاست این شعار مرگ بر سه مفسد ملا چپی مجاهد رو در واقع رسم کردن توی خارج کشور و در واقع که خودش یک نوع به صورت برباره بسیار روشن خشونت بود. حقیقت این آقای زرقامی، من در تمام این دوران دراز مدتی که در زندگی اجتماعی و سیاسی هستم، از دوران دبیرستان تا به امروز، یعنی از سالهای 1340 تا به امروز، من این درجه از خشونت، ناروایی فکری و تحمل ناپذیری